أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث در باب قلم رو به بود که از کردیم قلم رو در سه یا چهار وجه میتوان به کار برد. ساختار علم که فقط مربوط به علم اصول نیست، بلکه در کل علوم این بحث مطرح است که آیا علم مشتمل بر موادی موضوع و مسائل است یا موادی جز علم علوم نیست. این رو دو نظر مشهور بود و نظری که خود ما عرضه کردیم مطرح شد و تمام شد. بحث دیگه این که اطلاق و بچه دوم این که قلمرو کارکردی علم اصول چیست. علم اصول در چه حوزه های معرفتی دین کارکرد داره، میتونه دارای کارکرد باشه و اون علم رو در اونجاها به کار ببندیم. در خصوص حوزه‌های کارکردی علم اصول هم نظرات اقلی‌گرا و اکثری‌گرا و اعتدالی بود. بچه سوم و اطلاق سوم قلمرو مسائلی علم اصول بود که فی الجمله چه مسائلی در قلمرو این دانش می گنجد، کدام مسائل جزء این دانش هستند. گفتیم می توان مسئله کارآمدی رو هم مطرح کرد. کارآمدی در ذیل البته کار کرد. اون که بگیم کارکرد علم اصول چیست، در چه قلمرویی است، آیا منحصر به شریعت است یا لااقل همه آموزه‌های رفتاری که شامل اخلاق هم بشود و یا فراتر از این بتوان علم اصول رو در استنباط و اکتشاف عقاید دینی و حتی علم دینی هم به کار برد. زیر این گفتیم میشه یک وجه دیگری رو هم مطرح کرد و اون وجه کارآمدیه. به یه معنا بگیم قلمرو کارایی و کارآمدی علم اصول. و مراد این است که علم اصول به هر چه که معطوف باشد، ولو ما اقلی‌گرا باشیم و بگیم حوزه و قلمرو و کاربست علم اصول فقط شریعت است. حالا چه اقلی‌گرای معتدل باشیم که میگن همین شریعت رو میشه با علم اصول استنباط کرد، چه اقلی‌گرای تفریطی که میگوید که همه شریعت رو نمیشه با اصول استنباط کرد. هر یک هست این پرسش جا دارد که بگیم حالا اگر همه شریعت رو میتوان بدان استنباط کرد، این استنباط کارآمده، یعنی آنچنان استنباط میشود که گره‌گشا هم هست، یعنی سوال کیفی میکنیم. دیگه نمیگیم قلم رو کمی کجاست، میگیم کیفیاً آیا مستنبط و حاصل از کاربست علم و اصول چه چیزی به دست میاد؟ فقه افتائی استفتائی، مسئله محور، و یا یک فقه نظاموار، فقهی که پاسخگوی معضلات و مشکلات جامعه اسلامی و جهان اسلام هست، محدود به حوزه شریعت، اما در همین محدوده آیا این اصول کار آمده و کفایت میکنه؟ این پرسش را میشه مطرح کرد. به همین اعتبار هست که ما میگیم 3 یا 5 اطلاق، یعنی اگر این رو هم یک بچی از وجوه قلم روشناسی اصول بدونیم، به نحوی در واقع قلم رو به کیفی اصول رو هم بخوایم مشخص بکنیم، این 4 وجه داره. عرض شد از این 4 وجه، وجه اول و اطلاق اول تموم شد. در ورود به اطلاق دوم، یعنی قلمرو کارکردی اصول، اونجا ما بین بحث رفتیم سراغ اون نظریه تناسب و ترابط متغیرهای رکنی علوم، نظریه که می گفت مجموعه عناصر رکنی مکون و هویت بخش علوم با هم آنچنان تناسبی و آنچنان ترابطی دارند و آنچنان تناسقی، نظم و نسقی دارند که همدیگر رو تدارک میکنن، همدیگر رو معنی میکنن، همدیگر رو تفسیر میکنن، همدیگر رو تقویت میکنن و به صورت جمعی کل علم رو هم تعریف میکنن، تکوین میبخشن، هویت بهش میدهن. یه همچین دیدگاهی و حدود 10 اشکالی که شده بود و اونها رو یکی یکی پاسخ گفتیم، برای اینکه این مبنای خیلی بحثای ماست. اینو در گذشته مرتب در حد اشاره اکتفا کرده بودیم و گذشته بودیم، اما چون یک مبنای، یک چارچوب فراگیر و اساسی است که ما در لااقل بخش اول فلسفه اصول که به مبادی و مسائل فراعلمی اصول می‌پردازیم، اون دسته از مسائلی که درباره کلیت اصوله که نیمه اول فلسفه اصوله و نه بخش دوم که معطوف به مباحث فرا مسئله است. در بخش فرا علمی اصول ما به این مبنا احتیاج داریم و باید یه جایی بحثشون کردیم که شد، در اینجا هم به همین احتیاج داریم. ما بر اساس این نظریه بود که 2 تا از روش‌های 4 گانه ای رو که برای شناخت قلمرو علم اصولی هر علمی لازم بود رو تبیین کردیم. گفتیم ما 4 روش و منهج برای کشف قلمرو علم اصول داریم، کمون که در مبحث ملاک و منات اصولیت مسئله ما 4 منهج رو پیشنهاد داده بودیم که از 4 طریق میشه فهمید مسئله اصولیه هست یا نیست. اونجا هم به همین نظریه وقت که پارسال بحث کردیم تمسک کرده بودیم. اینجا هم چون در بحث قلم روشناسی به اون احتیاج داشتیم، اون رو مطرح کردیم و کاملا مطرح کردیم و اشکالات و شبهات وارد رو هم پاسخ گفتیم. حالا برمیگردیم به اون 4 منهج. از اون 4 منهج یکی این بود که ما بیاییم استقراء کنیم آثار معتبر اصیل عنیق موجود در هر دانشی رو ببینیم، این آثار مشتمل بر چه چیزهایی است اگر دنبال قلمرو مثلا ساختاری هستیم، آیا مبادی نیز در علم مطرح شده که بگیم پس مواد جز علم؟ و معلوم میشه که این دانش مشتمل بر مبادی، موضوع و مسائل است. یا در قلمرو به کارکردی ببینیم علم اصول کجا کارکرد داره، آیا فقط برای استنباط شریعت کفایت میکنه و یا فراتر از شریعت میشه این دانش رو در استنباط عقاید هم ازش استفاده کرد، در استنباط و اکتشاف علم دینی هم به کارش برد و میشه با کاربست این دانش، دانش و اصول اخلاق اسلامی را استنباط کرد؟ خب این ما مراجعه کنیم به مجموعه مباحثی که تحت عنوان علم اصول آمده، ببینیم علم اصول با این مباحث که درش مطرح شده جوابگو هست؟ میشه با این مباحث عقاید هم استنباط کرد؟ و حالا اون بچه چهارم یعنی کارایی رو شاید خیلی اینجا نشه دنبال کرد. پس بنابراین ما یه روشمون این بود که مراجعه کنیم به خود منابع اصولی، ببینیم منابع اصولی آنگونه که هستن محققن در بحث کار کرده ساختاری چه چیزی رو حکایت میکنن. با مراجعه به آن میشه فهمید که کارکرد ساختاری آن چیست، آیا مبادی رو جز علم قرار دادن. در کارکرد در قلمرو به اصطلاح قلمرو ساختاری و قلمرو کارکردی هم همینطور، ببینید چه ابزارهایی داره علم اصول، و قلمرو مسائلی هم همینجور، اینکه علم اصول به چه مسائلی پرداخته است، آیا مثلا مبحث اجتهاد و تقلید جزء علم اصول هست عملا در کتب آمده یا نیامده. دومی را این بود که مراجعه کنیم به آراء اصحاب علمی، ببینیم اونا چی میگن در خصوص قلمرو ساختاری، قلمرو کارکردی، قلمرو مسائلی و احیانا کارآمدی. و سومی این بود که ما بریم سراغ اقتضاعات همون عناصر رکنی، ببینیم عناصر رکنی این دانش چه چیزی اقتضاء میکنه. منتها عناصر علم محقق موجود، اون که هست، یعنی پسینی نگاه کنیم، بگیم الان یه چیزی وجود داره، ما در تاریخ پشت سر گذاشتیم، یه دانشی تکوین یافته، محقق شده، موجود الان به نام علم اصول، همینو بررسی کنیم، میشه پسینی. پس از تحقق و با فرض این که موجود است چون این دانشی. چهارمی روش این بود که از همین قاعده، که این قاعده به نظریه مربوط شد، نظریه تناسب و ترابط و نظریه تناسب در واقع ارکان علم، از همین قاعده استفاده کنیم ولی پیشینه نگاه کنیم. به این معنا که نگیم عناصر این علم آنچنان که الان هستند، بلکه بگیم که عناصر این علم آنچنان که باید باشند، مثلا موضوع علم اصول خوب است چنین باشد، نه آنچنان که گفتند یا هست. قایت اصول خوب است که یا باید که، خوب است یعنی شاید، شایسته است، ولی میگیم باید، باید که چنین باشد، با فرض یک اصول مطلوب و ارکان مطلوب برای اصول. ما حالا تحلیل کنیم، بگیم مقتضای عناصر و متغیرهای رکنی مطلوب این است که قلمروش کجا باشد، میشه به اصطلاح پیشینی. این چارچیوه رو به اصطلاح ما گفتیم میتوان ازش استفاده کرد برای شناخت قلمرو علم اصول. یکی از شیوه هایشون فل جمله ما به عنوان حالا ارزیابی شیوه مطرح کردیم و مواردی رو گفتیم، اونو تکمیل میکنیم بعد تا شیوه دیگر. اول شیوه این بود که خب ما مراجعه کنیم به حالا در این ترتیب دستگاه این دومی شد مراجعه کنیم ببینیم خود اصحاب اون علم چی میگن، خود اصحاب یه دانشی میگن آقا قلمرو و مثلا کارکردی علم اصول کجاست؟ چون ما قلمرو ساختاری رو کلا بحث کرده بودیم دیگه. ما بعضی از نظرات رو آوردیم که بزرگان بعضی راجع به کارکرد علم اصول حوزه و حدود و قلمرو کارکرد علم اصول مطالب رو مطرح کردم. از سید مرتضی تا معاصرین شهید صدر و حضرت امام محمود الله خویی اینها ما آرا رو اینجا به اصطلاح استخراج شده دار. مرحوم سید مرتضی این موارد اول رو قبلا نقل کردیم. سید مرتضی در از ذریعه الى اصول شریعه فرموده بود که اعلم ان الکلام فی اصول الفقه انما هو علی الحقیقت کلام فی ادله الفقه، بحث در علم اصول فقط همانا بحث در ادله فقه، یعنی علم اصول هر آنچه بحث میکند در حول و اطراف فقه ادله فقه بحث میکند. و توضیح داده بود که ما وقتی اونچه را که اصول مینامیم مراجعه میکنیم میبینیم خارج از این نیست که یا موصل به علم فقه و یا متعلقه به آن، یا اینکه طریق به این جور قواعده، طریق به این است که اون قواعدی رو که صفتشون موصلیت رو کشف کنه کارش اینه. مرحوم شیخ هم که دومین کتاب جامع اصولی شیعه نوشته العده فی اصول الفقه، ایشون هم قریب بیان استادشو مرحوم سید رو داره که اصول الفقه هی ادله الفقه. ابن زهره صاحب غنیه النزوب الى علمه الاصول والفروع باز فرموده لما کان الکلام فی فروع الفقه مبتنیا علی الاصول له، چون اون چه در واقع در فروع فقه، در فروع فقهیه در حقیقت مزولشونه مبتنی بر اصول فقه هست، ما باید ابتداعا اصول رو بیاریم. یعنی اول کتابش میخواد بگه که من چرا این کتاب رو همطور که از اسمش پیداست غنیت و نزوع الی علم الاصول و الفروع، هم علم اصول رو برده هم فروع فقهیه رو برده. کتابیست که اولش یه خلاصه اصول داره بعدش فقه. میگه چرا این کارو کردیم؟ بگیم که فقه مبتنی بر اصول فقه، بر میشود که اصول فقه رو مقدمه فقه فقط میتونه شد. محقق هلی و علامه هلی هم نزدیک به همین بیان رو دارن. مرحوم علامه این تعبیر رو اضافه میفرماد که این کلمه اول اصول فقه رو معنی میکنن، کلمه اصول رو کلمه فقه رو لغتن و اصطلاحا، بعد میفرمان و اضافت الاسم و اضافت اسم المعنا یفید اختصاصه بالمضاف الیه. اضافه اسم اسم معنا اصول فقه رو میگیم، کلمه اصول که اسم معناست اضافه میشود و الفقه يفيد اختصاصه بالمضاف اليه. میگه اصول فقه، این اصول فقه گویی مفهوم داره، یعنی اصول غیر فقه نیست. اصول فقه یعنی لا اصول غیر فقه. خود همین اضافه دلالت دارد بر اختصاص اصول فقه. ما اینو گفتیم جد اصول، مثلا اصول مطلق، اما وقتی میگه اصول فقه یعنی اصول دیگه دین، اصول علم، اصول اخلاق نیست. شیخ بهایی هم باز در تعبیرش عبارتی بود که این مدار مهم این بود که همین مطلب علامه رو میخوان بگن که احتمال دیگری رو ما دادیم که قوی تر بود، چون جون فرموده بود که وحد دو علمن العلم بالقواعد الممحدت استنباط الاحکام شریعت فرعیه. بعد فرموده بود و صفت مشعرتون به اختصاص، صفت مشعره به اختصاص. یه احتمال میرفت که بگیم صفت مشعره به اختصاصی یعنی صفت فرعیه، شرعی فرعیه که هم معنا بشه با کلام علامه، ولی احتمال قوی تر بشه صحیح اینی که مرادشون از صفت، صفت قواعده، بالقواعد الممحده لاستنباط، اون قواعد که ممحد است. و اینجایشون در واقع از قلم رو اصول بحث میکنن بر این تعبیرشون، ولی نه از قلم رو به کار کردی مستقیما بلکه زمینی، ولی مستقیما از قلم رو به مسائلی دارن بحث میکنن. چطور؟ ایشون میفرمان که وحده علما یک تعریف لغوی داره، وحده لغویان مثلا، و یه تعریف اصطلاحی داره از اون که کلمه اصول فقه شده علم و اصطلاح. بعد میگه تعریف اصطلاحی و علمی اصول فقه عبارت از اینه: العلم بالقواعد الممهدت لاستنباط الاحکام الفرعیت الشرعیه. خب از این چی میفهمیم ما جز این چهار وجه یا چهار اطلاق برای قلم رو؟ اونجایی که ما پرسش میکردیم قلمرو و مسائلی علم اصول کجاست، علم اصول شامل چه مسائلی میشود؟ آیا شامل اجتهاد تقلید هم میشه؟ شامل اصول عملی هم میشه؟ شامل مبادی اصول هم میشه مثلا؟ و شامل ترجیحات به اصطلاح تراجیح می شود؟ تازل تراجی. ایشون آمد گفت که علم اصول علم به قواعده، ولی صفت داره. کدوم قواعد؟ قواعد ممهد الاستنباط، قواعد ممهد الاستنباط. این صفت، این که قواعد موصوف شده است، متصف شده است به صفت ممهده بودن، این معنیش این است که اصول فقط باید به این مسائل بپردازه، فقط به قواعدی باید بپردازد و میپردازد که ممهد بر استنباط است. این توضیحی که ایشون میفرمود و صفت و مشعرتون بالاختصاص فسلامت تر من دخول العربیه و المنطق، پس این علوم ادبی و منطق وارد علم اصول نمیشه، این قلم رو مسائلی میشه نه قلم رو کار کردی. اینجور معنی کنیم این بیان مرحوم شیخ بهایی به درد استشهاد برای قلم رو مسائلی میشه. چه مسائلی ذاتن مسائل علم اصولند؟ اونایی که اون قواعدی که ممهد الاستنباط باشند. و اگر اینو بپذیریم موقع دیگه بحث اجتهاد تقلید و شیخ بهایی نباید کتابش بیاره، چون بحث اجتهاد تقلید که ممهد بر استنباط که نیستش، که رفتی به استنباط نداره اصلا. به یک معنایی که مشهورترین است و اخیراً متأخرین مرحوم شهید صدر یه توجیه خوبی کرده که تمام اون چرا که در علم اصول حتی اصول عملیه آمده رو اینا رو به نحوی عناصر مشترک بر استنباط معنی کرده، به جز این در گذشته اصول عملیه رو نمیگفتن ابزار استنباط، چون با اصول عملیه ما چی دیگه استنباط نمی کنیم. ما با اصول عملیه از حالت شک خارج میشیم، راهکار برای حالت شک هست اصول عملیه، چی دیگه استنباط نمیشه. یعنی حکم خدا به دست نمیاد، خود اصول عملیه احکام الهی هستن، خودشون حکمن. کسی ممکنه با جرأت بگه که اصلا اصول عملیه باید بیا تو کجا؟ فقه، چون خود اینا احکام کلی هستن. تفریق بر مصداق میکنیم، ممکنه کسی چون حرفی رو بزنه. خب با این بیان شیخ بهایی برای برای بحث از قلمرو و مسائلی علم اصول خوبه که چه مسائلی جز علم اصول است، میگه اونی که ممهد به استنباطه. این صفت هم مشعر به اختصاص است. اختصاصا فقط همین که قواعد باید تو اصول بیان، در اصول باید اصول موجود خیلی تنقیح بشود، باز پیراسته شود، اگر ما مبنای شیخ واهری بپذیریم که درستم هست و حق با شیخ واهری است. و شیخ واهری هم خب کلن در آثارش منقع حرف میزنه، در همین زبدت اصول هم بسیار فشرده و منقع سخن گفته. اصل زبده 300 بیشتر نیست، مثل یه سندی هست و خود شرط داده. حالا با مشروحاتش مثلا فرض کنید شده نزدیک 400 صفحه، که از این مجموعه یکی از کار خوبی که برای شیخ بهایی کرده، شاید برای اولین بار آشکارا، مبادی رو از مسائل جدا کرده. یعنی حدود 150 صفحه به عنوان مقدمات بحث کرده و برای اولین بار آمده مبادی رو طبقه بندی هم کرده، مجموع مبادی رو. یعنی زمینی که مقدمات و مبادی رو از مسائل علم اصول در واقع جدا کرده، خود مبادی رو هم به 4 یا 5 طبقه تقسیم کرده. این ابتکار شیخ بهایی است با همین فشردی که من دارم. مرحوم فاضل تونی در الوافی فی اصول فقه فرمودن العلم به جملت طرق فقه اجمالا و به احوالها و کیفیت استدلال بها و حال المفتی و المستفتی. مرحوم فاضل تونی یه مقدار خلق کرده مسائل رو. فاضل تونی هم به دنبال شیخ بهایی، البته با یه فاصله 120 سال، متنی که نوشته الوافیه که از فشرده ترین و نوآورانه ترین کتب اصولی تاریخچی است. الوافیه بسیار کتاب گزیده و فشرده و در این حال نوآورانه است. و پاره ای از نوآوری های شیخ اعظم که مجدد اصول نامیده میشه متأثر از صاحب وافیه است و حرفای صاحب وافیه است ایشون پرورده و توسعه داده. خیلی توجه نمی کنن و نمی دونن. خیلی از بحثایی که صاحب وافیه مطرح کرده ایشون اومده به اصطلاح. ابتکارات صاحب وافیه خیلی زیاده، کتاب 340 صفحه بیشتر نیست، کتاب کوچیکیه، ولی دوره کامل اصوله و در این حال ابتکارات زیاد توش. مثلا جمله از ابتکاراتی که ایشون داره مباحث الفاظ و مباحث عقلیه رو جدا کرده هستن، مباحث نقلی و عقلی اصول رو دو بخش کرده. در اولین بار ایشون کار کرده، مباحث عقلیه رو برجسته کرده به این ترتیب. و یا مثلا در تقسیمات احکام تقسیمات جدیدی داده، از جمله تقسیم حکم به ظاهری و واقعی که منظور به شیخ انصاری است مال ایشونه. ایشون این تقسیم رو اول بار انجام داده. ابتکارات ایشون خیلی زیاده در اصول و اون بخشی رو که آمده مباحث عقلیه رو طبقه بندی کرده، برای اولین بار آمده یه سلسله مباحث رو از بخش مباحث الفاظ جدا کرده و در بخش مستقل به عنوان مباحث عقلیه مطرح کرده. و برای اولین بار این در حدی که حضور ذهن دارم تعبیر به اصطلاح استقلال عقل رو برده، مستقلات عقلیه که الان مصطلح شده اگر از شیخ بهایی نباشه از ایشونه. الان عرض میکنم خب شیخ بهایی اول کاری کرده این است که مبادی رو تقسیم کرده است و بعد موادی منطقی رو ورده کرده. موادی منطقی بیشتر موادی معرفت شناختیه، تو مو اصطلاح معرفت شناسی نبوده، بیشتر در منطق مطرح میکرد. بعد موادی لغوی رو ورده، بعد موادی احکامی رو از صورت مقدمی واجب رو بر اولین بار شیخ مایی مطرح کرده. بعد رفته المنهج الثانی فی الادله الشرعیه این مطرح کرده. بعد یک باز ابتکار شیخ مایی، این ابتکار قشنگی است که آمده یه بحثی داره تحت عنوان المنهج الثانی، المنهج الاول فی المقدمات مبادی اصول، المنهج الثانی فی الادله الشرعیه فی الکتاب فی السنه فی الاجماع فی الاستصحاب. استصحاب رو در عرض کتاب سنت و اجماع آورد. بعد آمده یه منهج دیگری باز کرده، المنهج الثالث فی مشترکات الکتاب و سنه، یعنی اون سلسله مباحث لفظی که هم در کتاب هم در سنت کاربرد داره. معنیش این است که برای مباحث هست که اختصاص به کتاب داره، مثل مسئله فرض کنید نسخ، احیانا نسخ رو در روایت هم اختصاصشون آورده. بعد المنهج الرابع فی الاجتهاد و التقلید، المنهج خامس فی الترجیحات، تعادل تراش. بعد فاضل تونی فاضل‌تونی اول کسی است که در واقع این تفکیک بین مباحث عقلیه و لفظیه رو انجام داده، بعد از مقدمه که مختصری از مبادی گفته، بعد اوامر نواهی و عام خاص رو، و بعد بحثات که ادله شرعی کتاب اجماع و سنت رو برده، بعدش آمده الادله العقلیه به عنوان یه باب مستقل. این اولین باری که در تاریخ اصول مرحوم صاحب وافی انجام میده فاضل تونی. القسم الاول ما یستقل به حکمه العقل، تعبیر مستقل و تعقلیه که الان رائج شده اولین بار صاحب وافی تعریف میکنه. القسم الاول ما یستقل به حکمه العقل، یا مثلا تقسیم انقسام الاحکام الشرعیه لتکلیفیه و وضعیه، از این تقسیم تقسیم به سلام ایشون هست. القسم السابع از ادله عقلیه، بعد نیست مرور کنیم. القسم الاول ما یستقل به حکم العقل، القسم الثانی استصحاب حال العقل، القسم الثالث اصالت النفی و هی البراءه الاصلیه، براءه عقلی. القسم الرابع الاخذ بالقدر المتيقن، القسم الخامس التمسك بعدم الدليل، القسم السادس استصحاب حال الشرع استصحاب حكم شرعي، و القسم السابع التلازم بين الحكمين. بحث ملازمه رو ایشون اینجا آورده. و بعد اون مباحثی که از ملازمه حکم عقل و شرع برمیخیزد رو زیر اینجا آورده، و اندرج فیه امور الامر الاول مقدمت الواجب. این بحث مقدمی واجب رو شیخ بایی اول بار البته مطرح کرده تحت عنوان فصل فی ما یتوقف علیه الواجب. شیخ بایی اولین بار این تعبیر داره، ولی تفکیک نکرده بین مباحث الفاظ و عقلیه، رجون تفکیک کردن. بعد ذیل قسم هفتم که تلازم بین الحکمین هست میفرماد و یه اندرش فیه امورون الامر الاول مقدمت الواجب، الامر الثانی استلزام الامر به شیء النهی عن ضده الخاص، بحث ضد، الامر الثالث الملزوم غیر الصریح و هو اقسام، الامر الرابع المفهوم، اینا رو بحث عقلی دونسته، الامر الخامس القیاس. از صورت خدمت شما که حدی به واسه تعادل تراجی و اشتغال تقرید هم سنگه بود. علای حال مرموم شیخ بهایی تعبیرشون به کار از صورت قلمرو و مسائلی در واقع بود. مرموم میزای قومی بعد از فاضل تونی باز همون اختصاص به اصول فرعیه رو، مثل فرعیه اصلیه رو تأکید کردم و مرحوم آخوندم روشنه که کار کرده اصول رو منحصر به حوض شریعت میدانن. میرزای نائلی بیانشون این است و بیان مفصلی دارن و من الواضح ان جل العلوم تكون من مواد علم الفقه و من مقدماته حيث يتوقف الاستنباط على العلوم الأدبية من الصرف والنحو واللغة، وكذا يتوقف على علم الرجال بعلم الأصول. علم الأصول هو الجزء الأخير ليلة الاستنباط بخلاف سائر العلوم فإنه من المقدمات. بل حصل أن علم الأصول يقع كبرى على قياس الاستنباط، وسائر العلوم تقع في صغرى القياس. على اتفاق مشي شنو ما زمينة أكاديمية گفتیم مبانی بعید مبادی نیست و چون فرمان که ان جل العلوم تکون من مواد علم الفقه، فرمودیم که هر چی دیگه با هزار واسطه میتونه در واقع مبنا قرار بگیره که نباید بگیم جز مبادی اون علم است. که اینو در فواید اصول فرمودن. در اجود التقریرات هم على علم بالقواعد التي إذا انضمت إليها الصغريات تجد نتيجة فقهية وهو الحكم الكلي الشرعي الثابت لموضوع المقدر وجوده على ما هو الشأن في القضايا الحقيقية. فاز حسب فوز الشريعة مثلا أوزي عراقي إن الغرض من هذا العلم هو استنباط الأحكام، فلا جرم ترجع إلى القواعد الواقع في طريق استفادة الوظائف العملية تقلیتا او شریعتا. مرحوم محقق اصفهانی قروی کمپانی همینه تقریبا بیانشون. مرحوم شیخ عبدالکریم حائری قبلا ما تعریفیشون رو بررسی کردیم، علم اصول الفقه و علم الیوبحث فی القواعد تقع نتیجتها فی طریق استنباط الحکم شرعی، باز محدوده حکم شرعی است. مرحوم مظفر علم اصول الفقه و علم يبحث فيها ان قواعد تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعي. هم البيان از صورت که حتی ما عبارت آشیخ با مرحوم مظفر قاطی کردیم، عبارت آشیخ بود القواعد العلم بالقواعد الممهده لكشف حال الاحکام الواقعیه المتعلقه به افعال مکلفین، بهرحال محدوده افعال شریعت و حوزه احکام مکلفین. تو از نظر مسائلی باید برمیگردیم اینا رو شون مراجعه میکنیم، ولی از نظر مسائلی جون جوری میگه که خیلی محدود میشه. شون میگه اون قواعدی که احکام واقعیه رو کشف میکنه، که این اصطلاح دائره اصول خیلی محدود میکنه و گفتیم اصول موجود اونجور نیست، بسیاری احکام ظاهری هست که با همین اصول استنباط میشه و حجت هم هست. مرحوم شهید صدر تعبیری داشت که قبلا بررسی کردیم، علم اصول هو العلم بالعناصر المشترکه فی الاستدلال الفقهی خاصه. استوام انما یبحث الاصول عنها بکونها کثیره دوران فی الفقه. باز بحث حوزه فقه است و مرحوم آلخویی هم که تغییرات از باید که مرحوم میرزای نائلی اینها داره همین بیان رو داره. باز مجموعه بیانات بزرگان به این میرسیم که جز فعلا من هنوز گشتم نیافتم، جز دو بزرگوار صاحب هدایت المسترشدین و صاحب فصول، باقی در خصوص قلمرو و کار کردی علم اصول قائل به انحصار علم اصول به حوزه شریعت هست. و اون دو بزرگوار البته فراتر از حوزه شریعت رو مطرح کرده بودن که نقد کردیم، اون نظر اونا نقد کردیم. نظر مشهور رو فی الجمله ممکنه بگیم بپذیریم، اونطور چون مشهور اون که فی الجمله ازشون به دست آمد مطرح شد، در جزئیات ممکنه نظر متفاوتی داشته باشیم و به اون نظریه به اصطلاح واقع گرای معتدل ما تمایل داشته باشیم که بیان باید بکنیم و احیانا تحکیم هم بکنیم با استدلال و بردن شواهد. این به اصطلاح به یک روش، روش نورمون جلسه بعد موکول میکنیم که جدولی رو سابقا تهیه کرده بودیم که در اونجا نشون بدیم که خدا آثار اصولی چه میگن. از خدا آثار قلمرو که به دست میاد کجاست. فرض کن اصولی اصلا از اون قلمرو اصولی چی نبوده باشن، ما از آثار چه به دست میگیرم. اینم روش دوم بود که انشاءالله بررسی میکنم. و صلی الله علی محمد و آله.